الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 23 آبان 1402 و بحث ما فکر و تتمه بحث ما در فتنه. مثل دیروز فتنه رو معنا کردیم که در بحث بقاتل و حتی لا تکون فتنه تون، که فتنه به چه معناست. فتنه رو یه معنای قدر جامعی گرفتیم که در همه موارد صادقه و همش هم یه معنا داره، و اونم این که انسان در یک زندگیش به یک گیری بخوره، به یک اخلالی بخوره، یه اضطرابی برش درش حاکم بشه. در همه موارد فتنه هم همین طوره، و به تعبیری فتنه خوب و بد نداریم. یه وقتی میگیم فتنه مثلا خوبه به خاطر این که انما اموالکم و اولادکم فتنه، یه وقتی میگیم فتنه بده به خاطر این که قاتلو مطلا تکون فتنتون، و حالی که اونجا نمیگیم مثلا قاتلو مطلا تکون فتنتون یعنی اولاد و بعد اموال، اون که همه میخوانش که کسی فتنه اینا نمیخواد از بینش ببره، مثل این که دشمنش رو از بین ببره. لذا به این اعتبار گفته میشود که فتنه خوب است وقتی دشمن، وقتی فرزنده و اموال، فتنه بده وقتی که دشمن باشه. فتنه هم در بحث انما اموالکم و اولادکم، فتنه به معنای امتحان نیست که بگیم فتنه یعنی امتحان. خدا به واسطه فرزند و بچه انسان رو امتحان میکنه، چون یه واژه فتنه داریم، یه واژه افتنان داریم. در افتنان لا یفتننکم که شما رو جان لا یفتننکم شیطان، که شیطان شما رو به فتنه اندازه، یعنی شیطان شما رو امتحان نکنه، شیطان شما رو توی یک حیث و بیس نندازه، یک کاری نکنید که شیطان به شما طمع کنه و شما رو توی این افتنان. ماده افتعاله، به معنای پذیرش، متابعه است. سنخش با فتنه فرق میکنه. طبیعتا اگه میخوایم بگیم انما اموالکم و اولادکم فتنه، به معنای افتنان نیست. اگه افتنان بود خب خدا میگفت اینا افتنان هستن، اینا برای آزمایشن. مثل امتحان، در ماده امتحان مهنته، سختی آدم وقتی میخواد امتحان بده، یک پذیرش یک سختی برای خودش داره اینکه کاری انجام بده. یا ابتلا، پذیرش یک بلایی تو خودش هست که طرف خودش رو بهش دوچار میکنه یا بهش دوچار میشود. طبعا انما اموالکم و اولادکم فتنه به معنای افتنان نیست، پذیرش یک فتنه نیست که اینجا بخواد بگی خوشحاره بگی اینا خب به خاطر آزمایش الهیه، چون شما با درش امتحان بس بدید، بلکه مراد این است که اینها در داخل خودشون یک اختلال و اضطرابی درش وجود دارد، یک اضطراب و مایی برش وجود دارد. خب مشکل نه برای کی؟ برای خودمون یا برای اون؟ اشکال نه، یعنی من تو... یعنی که شما به انقلاب کنید، نه انقلاب کنید دیگه، یعنی به استقرار رو به اشکال، این که مشکل نداره که انقلاب به معنای در استقرار اختلال قرار گرفتن دیگه. شما میری تو جنگ به گیر میخوری، کشته میشی، این طبیعه دیگه. اینکه انسان دائم یک جور باشد، نه، انسان میره سراغ فتنه هم میره. فتنه به معنی که آدم خودشو به چالش میندازه، خودشو به اضطراب میندازه، به اضطرار میندازه تا اینکه کاری انجام بده، این که اشکال نداره که. لذا اینکه زن و فرزند و اموال فتنه هستن، اینا چیزای خوبی هستن تو زندگی، اما مسئله اینه که اینها دائم برای شما چالش ایجاد میکنن. دائم باید مراقب باشی که پولتو نزنن، دائم باید مراقب باشی که ضرر نکنی، دائم مواظب باشی برشکست نشی. شما وقتی پول نداری راحت میگیری میخوای کار نداری، اما وقتی یه پولی داری علا قلمبه، خودی الان چیکار کنم این کم نشه، این بعد برشکست نشم، دوز نیاد نبره، بعد یه کسی به کسی نگم بعد از من قرض بخواد، دائم تو ایس و بیسه. بچه هم همینطوریه، بچه با وجود این که همش خیره، مثل مال خیره، اما خب الان داره میره بیرون، نکنه تصادف بکنه، میره بیرون نکنه با رفیق بعد بیراد برشکست میشه، بابا پول میخوام، خونه ندارم، ازدواج نکردم، این دائم آدم تو ایس و بیس قرار میده دیگه. اینا این و در اصل این که اینها اسباب در اسباب خاطر ناجمعی میشوند توش بعضی نیست. لذا ارز کردیم مثل حضرت نوح هم به وقتی میخواد قرار فرزندش هلاک بشه، با اینکه نوح اینم فرزندش هم اذیتش میکنه، نمیپذیره، احتمالا مثلا تو جبهه مقابل اسباب خجالتشه، اما میگه نه من اهلیش دبیر، که خدا میگه نه لیت من اهلک، اون فرزند تو نیست، اون اهل تو نیست. نکته مهم، سلام علیکم، نکته مهمش اینه که فتنه به معنای آن چیزی که برای انسان ها معمولا چالش ایجاد میکنه هست. حالا نکتهش اینه که بعضی وقتا این فتنه از جانب دوست، از جانب امر خیر، از جانب، یعنی متعلقش متفاوته. یه وقت از جانب یک آدمیه که آدمش علاقه داره، مثل اینکه میرم برم خونه، مثلا نوه دیگه از سرکول آدم بالا میره، ول نمیکنه، هی بابا اینو بخوام اون نمیخوام اونو بخوام ول، اما این آدم دوستش داره. یه وقتی نه، همین یه گدای سمج میاد با آدم میچسبه، خب اونو چیکار اونو دک میکنه، اینو بهش چیز میخری. مهمش اینه که آدم باید از فتنه در بیاد، فتنه رو رفعش کنه، یعنی حتی لا تکون فتنتون، این مفروض اینکه شما فتنه نباید باشه، دائم در ایسو بس قرار بگیری. حالا چیکار میکنی؟ حالا برای این بچه فرض یه خونه میگیری، یه زن خوب میگیری، میگه خیلی حالا که شما درمشت باش کن بردن دیگیت، مالو تعلق خاطر رو ازش برمیداری، کلام جمع بشه، حالا رفت به درک، اومدم اومد چه بهتر، یا نه جای خوب سرمایه گذاری میکنم که یا تو بانک میذارم که، یا تو صندوق امانات میذارم، یا که خیالم جمع باشه. پس لا تکون فتنتون، حتی لا تکون فتنتون مفروضه، همه انسان ها میخوان این اتفاقه بیفته. لذا آرامش از نکات محوری انسان ها تو هر جامعه ایه، و فتنه یعنی آرامش انسان رو سلب میکنه. مثلا دیگه فتنه خوب و فتنه بد نداریم، یه جایی ممکنه آدم مجبور میشه به خاطر خونه بخره خودش توی ایسو بیس میداده، میره وام میگیره، مجبور میشه مثلا اینقدر درصد هم سود بده و فلان کل، هر ماه ندارم چیکار کنم، هر بار اما خودش توش میندازه به خاطر اینکه به یک آرامش بعدم برسه. پس مهمش اینه که شما در فتنه قرار نباید بگیری، یا اگه در فتنه قرار گرفتی خودتو ازش باید خارج کنی. نکته همینه، میگه معنای حقیقی تو معنایی که کردن، معانی متعدد که براش کردن، اون قدر متیقن از معنای فتنه رو گفتن، یه چیزی که ما یوجب و اختلالن مع اضطرابن، اون چیزی که موجب اختلال میشه اون رو بهش میگن فتنه، اون چیزی که موجب میشه، خود اون چیز نه لوازمش، خودش اون چیزی که موجب اضطراب میشه میشه فتنه. باید ازش در رفت، خیر بود با خیر باش مواجه بشی، شر بود با شر باش مواجه میشی. حالا اگر شما فرض کردی که اون آدم منحرفه، فرزندته، خواهرزادته، برادرزادته، برادرته، یک آدم ناتوی تو خانوادته، چی کار میکنی؟ سعی میکنی اون اصلاحش کنی تا از فتنه در بیاد، معتاده، سعی میکنی کمکش کنی از اونجا در بیاد. اما اگر یه آدم پسر خالت نبود، یه آدم معتاده، بچه همسایه بود، دائم میخوای اینو از این خونه، از این منطقه بندازیش بیرون. چرا؟ چون خودتو مثلا بچه خودتو ما حفظ کنی، نسبت به کسی که تعلق خاطر بهش نداری میدادیش بیرون، نسبت به کسی که تعلق خاطر بهش داری مشکلشو حل میکنی. اگر مشرک به عنوان انسانهایی که ما به اونا تعلق خاطر داریم، خب مشرک رو تبلیغ میکنیم که مسلمون بشه تا اینکه از این فتنه در بیاد. اگر اونا دیگه پسرخاله ما نبودن، کسایی که دائم دشمنی میکنن به ما، میخوان اذیت کنن، میخوان چیکار میکنن؟ قاتلوها. پس قضیه بیش از این که یک قضیه تعبدی باشد که شاره بخواد بگه که شما این کار رو انجام بده تا اینکه این غایت حاصل بشه، مسئله شرعی، مسئله عرفیه، مسئله عقلیه، مسئله عقلاییه و انسان ها تو زندگیشون این کار انجام میدن. خب حالا از این بریم سر زمین بازی. زمین بازی که قاتل و مطالع تکونه فتنه که توی ادبیات قرآن اومده، فتنه این وسط چیه؟ مشرکین مکه. مشرکین مکه چون مشرکن فتنن، خب چه فتنه هم برای اگه مشرک باشن؟ همچنان که بگو اگه خسیسن، همچنان که بگو اگر نمیدونم بد اخلاقن، همچنان که بگو اصلا مسلمان های بدتر از کافرن، مسلمان هایی که رفتارهایی دارن که این رفتارها بدقولن، نمیدونم شرورن، خب حالا فرق نمیکنه شو مسلمان باشه یا مشرک باشه. که اما مسئله پیامبر زمان خودشون بود، یه آدمایی هم توی مکه، توی مدینه، توی مکه که دائم حاکمیت اسلامی رو تهدید میکنن، دائم دیگران رو تحریک میکنن که این کار انجام بدن، امنیت اونها رو از بین میبرن، میخوان اسلام رو نابود کنن، مثل آدمیزاد هم حرف پذیر هم نیستن. چرا بود باشه اون کرد؟ من که نمیتونم هر بار وایستم که یک فتنه دائمی کنار گوشم که میخواد منو از بین ببره، که میخواد منو نابود کنه، اعلام هم کرده، بعد وایستم بگم خب حالا بذار من تو رو تبلیغ میکنم. تو چه تبلیغ دارم بکنم؟ من اصلا تبلیغ پذیر نیستم که. لذا قاتل و مطالع تکونه فتنه، مسئلهش فتنه به معنای همین مصطلحه، مصداقش هم تابع اقتضا و زمانه است. اقتضا و زمانه اونجا هم ناظر به خودش، آیا فتنه هست یا نیست، که فتنه بود، پیامبرم رفته، خدا هم امر کرده برو فتنه رو از بین ببر، که اگرم خدا نمی فرمود بازم هم این کار پیامبر باید انجام میداد. هر بشری هم این کار رو میکنه، یه غیر از این چاره ای نداره. یعنی به هر علتی که میشه دیگه، یعنی
برداشتن نیست
مثل شیطان، یک وسیله آزمایش هست، وسیله این مثلا اونجا چیکار میکنم؟ در اونجا در مثل آره یه کاری میکنم که با من کاری نداشته باشه. اگه نمیتونم از بینش ببرم بچه همسایه رو که فاسده، نمیتونم از بین ببرم، چیکار میکنم؟ آره خودم رو تقویت، بچه رو نمیذارم بیرون بره، تو خونه بچه رو تقویت میکنم، فتنه از بین میره، نه به از بین بردن ذات او، از بین بردن به تقویت خودم. به عبارت دیگه راهکار از بین بردن فتنه یه بحثیه، این که فتنه چه یه بحث دیگه است. فتنه این که از جانب خودیه و غیر خودیه، راهکارش متناسب با خودشه، میتونی از بینش ببری. اگر خودیه اصلاحش کن، محبتش کن. اگر غیر خودیه میتونی از بینش ببری، چاره ای نداره، اون اذیت میکنه، از بینش ببر. نمیتونی از بینش ببری، خودتو تقویت کن که بازدارندگی حاصل بشه. الان مگه آمریکا فتنه دائمی نیست؟ خب ما که نمیتونیم از بینش ببریم، داریم خودمون رو تقویت میکنیم که با اون کاری نداشته باشه. اینم همینه، یعنی از یه جهت من دارم با داعش میجنگم، میرم و اونو میکشم که با من حمله نکنه، از یه طرف با آمریکا دارم خودم رو تقویت میکنم تو گزینه روی میز اون از بین بره. حالا به علل مختلف دیگه، علمیش یه طرفه، نمیدونم نظامیش یک طرفه، فرهنگیش یه طرفه، اقتصادی چه بحث دیگه است. لذا سازکار برون رفت از فتنه یک امر تعبدی نیست، تابع نوع فتنه. اون فتنه می شود آمریکا، باید بازرگانی حاصل کرد. می شود داعش، باید اون از بین برد. می شود بعضن داخلی، باید صبوری کرد 8 ماه مملکت به چالش بیفته تا مردم متوجه بشن که این فتنه است، بر ول کنن. خوبه دیگه. اما فتنه یعنی نه کی الان یک کسی چشم فتنه کور کردن، یعنی فتنه رو از بین بردن. چی جوری از بین ببرین؟ خب میگم فرق میکنه دیگه. یه وقتی که شما فتنه داخلیه، شما 8 ماه تأمل و صبوری میکنی تا مردم بفهمن، خودش از بین میره. اگر دشمنی که میشه از بینش برد، برید نابودش کنی. نمیشه از بینش برد، یه کاری کنی که به شما حمله نکنه. پس هر کدومش فرق میکنه. باید این موضوع فتنه در زمان پیامبر نسبت به اونا چی بوده؟ و برداشت
آیه هم ناظر به اینه که اگر آیه مورد بحث ناظر به اینه که اگر توان به برداشتنی فتنه و کور کردن چشم فتنه.
حالا فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی شرک یا نه کسایی که تهدید میکنن؟
هر چیزی که باعث اختلاط
خیلی خوب
فتنه مردم امتدار شود، از جمله یکی از مصادیق بارز فتنه شرک الهات و سران کفر ائمه کفر،
به شرط اینکه فتنه برای من بشه، برای خودش که نشه، که فتنه متعلقش دیگریه.
محاله که برای دیگران نشه، فتنه خصوصیتش
فتنه همینه. فتنه اگر یه آدمی داخل خودش داره تریاک میکشه، تو خونه خودش تریاک میکشه، مواد میکشه، نمیدونم فلان، میخوام بگم اگه با من کاری نداشته باشه، کاری باش داریم؟ اگه پس همین میگه دیگه، اگه بیرون بیاد، اگه بشه، اگه فلان بشه،
معتاد در محلهی باشد بیرون نیاد امکان ندارد لوازه میشه. حتما دیده میشه یک پیامدهای
نه، حالا دیده شدن یه بحثیه، پیامد منفی به بحث دیگه است. اینکه موجب اخلال تو زندگی دیگران بشه، انسان دیگران احساس نگرانی کنه، احساس اضطراب کنه. اما یه وقتیه که مثلا میگم، آره اینا مثال، یه معتاد شیک، یه معتاد با کلاس، این فریفته میکنه. اما یه آدمی که دائم توی چی میخوابه، توی کارتون خوابه، خب کسی اصلا رغبت میکنه وقتی معتاد بشه؟ همین آدم میبینه اون پشیمونش میشه. خب میگم فرق میکنه سنخش، که مهمه که ایجاد فتنه کنه، ایجاد نگرانی کنه، برای من ایجاد اخلال کنه، اضطراب کنه، نمیکنه. آدم های این که آدم میگه خواهید. مثلا میگم الان مثلا مسیحی بودن و ارمنی بودن مثلا جمهوری ارمنستان برای ما احساس نگرانی میکنه که ما مثلا ارمنی بشیم؟ نه. میگه خواهید چی آخه اینا مثلا؟ آره میخوام بگم اینا احساس نگرانی اینجور نیست که حالا چون مسیحیه پس لذا نگرانی بکنه. نه آدم خیلی جا به جاش فرق میکنه. جان یعنی انقلاب کنید، خودتون رو به اخلال بندازید، خودتون رو چالش بندازید، با دشمن مقابله کنید. این درسته دیگه. اصلا شما چرا میگید اون حتی زن و فرزند مگه فتنه نیستن؟ شما تمنای فتنه کنید، این که بد نیست که. شما مگه نمیرید تمنای فتنه نمی کنید، بانک وام نمیگیرید، این فتنه هست دیگه. اما چرا؟ طبیعه دیگه. تمنای فتنه کردن نه به معنای این که شما خودت رو اذیت کنی، خود ضرر بدنی به خودت، نه، درش خیر وجود داره. به معنی ضرر زدن نیست، به معنی چالش انداختن هست. آدم خودش به چالش بندازه. ما خدا تو من پول میدیم، بلند میشیم میریم پارک شادی، بعد به اندازه مرگ میترسیم. خب چرا این کار میکنیم؟ یک لذتی داره لابد دیگه اونه که میرن. فتنه یعنی اون ما یوجب الاختلال ما اضطرابن، درستم هست. اون که موجب اضطراب میشه، موجب اختلال میشه. شما از این ترن هوایی بخوای بری بالا بیای پایین، از این بدتر پیدا میکنی مگه؟ نه میگم این چیز، شما اونو بلش کن. وام چی؟ وامی که میگیری 20% 25% سود میدی، این مگه غیر از این که اختلاله؟ نه به ملت میخوام میگم، ملت میرن سراغش دیگه. آقا بچه مگه غیر از اینه؟ بچه دائم آدم باید، یه بچه وقتی اوورد دائم باید مراقبش باشه. بچه الان گشنش نشه، الان گریه نکنه، الان بیرون نره، از اونجا نیفته بیرون، الان نمیدونه تا میخوای ازدواج کنی باید مراقب باشه. هی باید این الان چیه پس؟ یه لحظه نمیتونه خونه تنها نگهش داشته باشه، یه لحظه نمیتونه. این همین اختلاله دیگه، همه یک غرض اغلایی برش مترتبه، یک غرض معتدنبهی برش مترتبه که انسان بهش مبادرت میکنه. اگه نبود نمیکرد. این که اشکال نداره که این معنی همون که تحقیق کردی آن از اون انتخاب کردم. اونو آوردم من اینجا. نه یه فرصتی درش هست. ببین شما تو هر فتنه یک فرصتی هست. ببین من یه تعبیر اینجا آیه شریفه، وقتار موسی قوم او 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه، وقتی برد و چند نفری برد توی میقات و اونا کشته شدن و نمیدونم یا اون صاعقه آمد و بعد قال رب لو شئت لاهلكتهم من قبل و یا یکی میخواستی قبلا ما رو از بین میبری، الان چرا این کاری کردی؟ اما نکتهش چیه؟ من قبل اتوله کنه به ما فعل صفحه و مننا این یه لا فتنه تو کرد تو ذلو به ها منتشا تعدی منتشا. فتنه موجب میشه که مثل اون چیزی که حالا منم اینجا آوردم، همون تعبیر چی رو راغب رو که موجب میشه منو تو کوره میندازن که بعد این وسط خالصی از ناخالصی در میاد.
فشار هم هست
قطعا فشاره اما از توی فشار یکی ازی در میاد میشود مرحوم امام، یکی ازی در تو فشار در نمیاد نابود میشه. خب آیا این به فتنه کار داره؟ فتنه که استرابه. من از توی فتنه باید در بیام، حالا یا در میام قوی میشم یا فتنه من رو نابود میکنم، یا توی آتیش میرم آتیشه منو ذوب میکنه یا منو. یعنی انقلاب اسلامی هنرش اینه دیگه، این فتنه هایی بعد از انقلاب اسلامی که واقعا همشون فتنه بود ما رو قوی کرد، به خاطر رهبری، به خاطر مردم، به خاطر ایمان، به خاطر هرچی. ما که دائم توی فتنه قرار گرفتیم، هر بار الان نمیدونم تحریم اقتصادی، الان نمیدونم جدایی طلبی، الان فتنه نمیدونم منافقین، الان فلان. این فتنه دائمه دیگه، اما دائم موجب شد که ما قوی بشیم. حالا فتنه بعدی یا خوبه؟ فتنه که زادش خوب و بد نداره، فتنه یعنی اون چیزی ما رو به فشار اضطراب میندازه. همین دوری از فتنه یعنی چی؟ من باید زن و بچه نداشته باشم، مال نداشته باشم، این که فتنه است. اینا که مهمش اینه که من بتوانم اگه زن و بچه دارم تعلق خاطری که دائم در نگرانی باشم نداشته باشم. هر بار مثلا صبر که میگن یعنی چی؟ شما صبوری کن، اگه مالت رفت بگو انا لله و انا الیه راجعون، اگه برزند رفت چرا؟ چون اون که رفته، تو چرا خود رو اذیت و آزار کنی؟ این انعدام فتنه که قطعا باید دادن برش داره دیگه، یعنی باید مال تعلق خاطرش برداشته بشه، فرزند تعلق خاطر برداشته بشه، اما این که خودشو بهش تعلق خاطر موجب اذیت بشه. پول که موجب اذیت نیست که. ببین وقتی شارع میگه اموال و اولاد فتنه، یعنی شما اموال و اولاد نداشته باش، تا تعلق خاطرش به ذات آدمی وقتی میگه دنیا دنیا
با کفار کرد تاثیر ناقرار بگیرید
آره اینه اون چیزی که موجب میشه به زندگی من به چالش و مشکل بخوره اون عادت من ببری حالا چیکارش کنی؟ از عادت درونی خودت رو تقویت کن دشمن رو از من ببر هدایت کن هر چیزی راه برد خروج از فتنه یه بحث دیگه است فتنه یه چیز دیگه است راه برد خروج از فتنه یه امر اوغلایی است که در هر موردی هم متفاوته این نکته مهمه که راه برد برون رفته از فتنه یه مقوله اوغلایی است چه کار کنم از فتنه برم بیرون همیشه قتال کنم نه قتال در جاییه که غیر خودیه خب همین رو خواهم میگم من تو چی گفتم مگه من میگم توی 8 ماه فتنه انقلاب توی سال 88 چیکار کردیم 8 سال کاری نکردیم هی صبر کردیم صبر کردیم صبر کردیم روشنگری کردیم روشنگری که تو مردم فهمیدن فتنه خودش از بین رفت یه جایی اینجا خودیان من نمیتونم خودم از داخل خودم که بکشم که اینو خودی خودم هم. فرزندان خودمونن یه وقتی غیرند غیرم دو حالت داره یا باید از بینش ببری میتونی از بینش ببری و از بینش ببر غیر باشن نمیتونی از بین ببری خودت به خودت کار کن خودتو تقویت کن شما دنبال مال نمیری؟ دنبال فرزند نمیری؟ خب همون یه مصداق شما نمیری دنبال توی جنگ؟ شما نمیری سراغ انقلاب؟ امر معروف شما نمی کنی؟ اینا درد سر دیگه امر معروف یعنی درد سر کردن در مقابل ممکنه گیر بهت بده جهاد نمیری؟ شما نمیدونم همه اینا همینه دیگه با قول و بندخواه کی بود میگفتش که میگفتش که رفت پیش مرجع تقلید گفت آقا این نفر فردا بفرست بیاد از من خمس بگیره یه بند خدا هم فرستاد و رفت و گفت نداد برگشت و بعد گفتش که این زنگ زد که آقا چرا یک کسی نفرستی از من بیاد خمس بگیره گفت فرستادم گفت نه یک کسی فرستاد بیاد از من بگیره این که بگی بده که من نمیدم که باید به زور از من بگیر من خمس نمیتونم بدم باید از من بگیری حالا میخوام بگم بعضی وقتی این درد خمس دادن درد سر آدم میگه ای از مالم باید بگذرم باید از جانم بگذرم آدم باید بر این مهمش اینه که آدم دائم تو این فتنه هست ما مگه بیکاریم مثلا صبح اول وقت بلند میشیم از خونه زندگی بلند میشیم میایم بیرون بشینیم با یه بحث مباحثه ای که اما میخوام بگم این تمنا کردنش که خوبه مهمه که این از این چالش در بیام مثل زن و فرزنده دیگه خوب یا بده جان آره آره محسن خدمت شما عرض کنم میگن زن بلایش خونه بی بلا نباشه شاید نتیجهش اونه البته بعضی چیزی که میگن میگن زن بلای شهر دور بلا دور اما خب زن بلای اما خب میگن نمیشه ازش گذری کرد تو خونه باید باشه پس فلفتنه دو بعد ما تعنیم و یوجب الاختلال مسترابن لا تکون خیرن به ذاته و این عدد الالخیر منجر به خیر میشه اما ذاتش که خیر نیست ذاتش اختلاله اذا استخدمت به غرض اوغلایی کما ان الذهب و الفضه اون تعبیری که شما از مرحوم راغب نقل کردید و این استخدمت به غرض اوغلایی کما ان الذهب و الفضه تعرضان للنار حتی يتخلص عن الشوائب و الاغذار سنخش همینه باید بره اونجا تا پخته بشه تا اینکه فیج با تجنب عن الفتنه به رفع مادته فالفتنه تو اذا اقیمت به غرض سوء و عدل آخرین و لم یکن لها وجها اوغلایی هم تعتبر سیئه اگه این بود خب بده و لعل من ذلک صارت الفتنه تو سببا لامتحان الناس فتنه موجب امتحان میشه چون به گیر میندازه آدم به چالش میندازه فتحتی الی هدایت بعض الناس کما تحتی الی ضلالت الاخرین بعد توش در میان بعد در نمیان فل انسانو به سبب الوقوع فل فتن یقعون فل استرابات انسان طبیعی سو استراب میخوره و اندذالک یبرز باطن الاشخاص. اینا معلوم میشه کی خوبه کی بده، کی توانایی داره کی نداره، کی میتونه مدیر بشه کی نباشه، کی میتونه نمیدونم رئیس بشه کی نشه، کی میتونه، اینجا معلوم میشه، تو امتحان معلوم میشه. فی تقلب الاحوال یظهر جواهر الرجال، اینجا معلوم میشه کی چیکار است. ان معبر القرآن ان بعض از المشرکین و تعذیبهم المسلمین و تحمیل بعض المشاکل علیهم که اخراج من دیارهم مصادرت و ممتلکاتهم مصادرت و حقوق الناس المدنیه حریاتهم و سیاسیه بالفتنه. خود به اینا میگه فتنه، چرا با اونو مقابله کنم؟ چون اونو فتنه کردن. چیکار کردن؟ شما از خونهاتون انداختن بیرون، آزادی های اجتماعی شما رو سلب کردن، اموال شما رو گرفتن. با یه آدمی که اینطوری بخواد بکنه مگه میشه باش کنار اومد؟ یک گروهی که شما رو از خونهاتون انداختن بیرون، الان هم ول نمی کنن، مال شما رو گرفتن، راضی هم نمیشن که شما سر جای خودتون آزاد وایستین. خب برو تو وایسا دیگه. حیثو بعد ما تعتبر حاضر تعذیبات بالفتنه، اینا رو گفته فتنه، بینت بعض و مصادیق الفتنه که اخراج هم ان بیوت هم و مدونه هم و به طب بعد ما احتسبت الفتنه تو اشد و اکبر من القتل. وقتی فتنه میگه از قتل بدتره، مرگ یه بار، شیون یه بار، اینجور در مثال که میگن یه بار تمام میشه، اما دائم داری شما یک معتاد داخل خونه، طرف بابای میگه خود یه بار بمیره من راحت شم، این دائم مرگ و جلوششم میاره، این میشه فتنه دائم. مشتکین هم همینجورن، ول نمیکنن، هر بار دارن اذیت میکنن، هر بار میخوان بنا اسلام از بین ببرن. وقتی به اونو بدتر از مرگ دانست، امرت به قتال المشتکین الذین عذبوا المسلمین حتی ترتفع به ها حاضر المشاکل و تعذیبات. اون که میگه چشم فتنه باید از بین برد، دیگه نمیشه کارش کرد، آقا مقتال کنید که تکلیفش معلوم بشه. لأن القتل انما یحصل بالمره الواحده، یه بار تمام. آیه اون آیه داره که والفتنه تو اشد من القتل، یعنی چیزی که فتنه است و اشد از قتل، باید فتنه از بین برد. چون اینجا فتنه ای که باید از بین برد باید قتال کنید، هر فتنه ای که اشد من القتل نیست که، یه مصداقش اینطوریه. اینجا میخواد بگه این چون مشتکین مکه این گونه بودند و به گونه اینا رو در عذاب قرار دادن که راضی هم یه بار تمام بشه بریم دیگه، اینو باید باش قتال کرد، اینو میشه صبوری کرد. صبوری در جایی است که فتنه برون رفته از او به سادگی میسره، اما این میسر نیست، باید برو حمله کن. پس ربطی به اصلا نداره، ربطی به این که حمله کنیم به اونها که نمیدونم فتنه رو از بین ببریم، شرک رو از بین ببریم. خب شرک مگه اشد من القتل؟ مگه سنخش برق میکنم؟ آره دیگه، اون چیزی که اینجوریه که اینا رو اذیت کرده، اینا از خونه انداخته بیرون، اینا رو آزادیشون محدود کرده، اموالشون رو گرفته، دائم تهدید میکنه، اینه لذا شرک. الا ماشاءالله مصادیق داره. این شرکی که میگه، اینی که میشاره میگه باش مقاتله کنید، نه فتنه مثل فرزند و اموال و چالشی، نه چالش غیر برای از بین بردن توه. ولما کانت اقامت الفتنه فی الحالات المختلفه تهدیه و استحقاق العقاب و توبیق الفتانین. خب کسی که فتنه میکنه باید عقابش کرد دیگه، کسی که میاد عدد میکنه باید عقابش کرد. فلذا یعتبر الدفاع عن المفتونین من جانب انفسهم حقا ثابتا لهم. این هم هر جامعه هر چی داره به رسمیت میشناسه که شما اگه کسی دائم داره شما رو اذیت میکنه و شما رو داره هویت شما رو از بین میبره، قتال کن. فیجب ان یقاتلوا الفتانین على حد یؤدی الى حد الفتنه، باید فتنه از بین برد. فالمسلمون انما امروا ان یقاتلوا المشرکین، چرا باید مقاتله کنن؟ لعنه اوقعوا المسلمین فی الفتن المتعدده على نحو تعتبر اشد من القتل، اینجوری کردن نسبت به اینا. فالقتال المعبر عن فی الآیه الشریفه قتال دفاعی، چون او داره منو تهدید میکنه، چون اون داره منو اذیت میکنه، چون داره امنیت منو از بین میبره، چون میخواد وجود منو نابود کنه، پس من دارم دفاع میکنم از خودم. پس فتنه، مقابله با فتنه، سنخش دفاعه، سنخش هجوم نیست. که اگر شرک بود سنخش هجوم بود. قتال دفاعیون فی تحقیق حقوق و حریات کمو علا حاضر معیار یقاتل البشر. انسان هم همین کار میکنه معمولا، جنگ ها معمولا برای دفاع که اینطوریه. آیه قرآن هم بازم اون که داره این تعبیر شده، ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. همین استدلالش همینه. چرا ما نریم بجنگیم در راه خدا در حالی که اونا از خونه هاون انداختن بیرون، ما از زن و بچه هاون دور کردن، ما فلان که طبیعه دیگه. ما الان چرا نریم؟ این استفهام انکاری، یعنی عقلش میرسه، عقل اینو میفهمه، این هم ملاکش همونه. مضافاً الى ان القتال لا یجب علی المشرکین به ما هم مشرکون. قتال به شرک به مشرک به مشرک نیست، بل یجب قتال هم لانه هم اوقعو هم فی تعذیبات و المشاکل. آره فتنه که توش قرار گرفتید، یعنی فتنه معهود. آره اون ولی هر فتنه که اشد من القتل نیست که، یعنی شما بگید مثلا مال و البنو چی اون، انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا لسان کن اموالکم و اولادکم فتنه، اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی اینکه شما باید باش اشد من القتل. نه اعلا من از اصل هم هستازه، اگه بود که دم نمی رفت که مثلا فرض کن 1000 تا سکه مهر بکنه که بعد میخواد زن بیاره تو خونش، تا اول بدبختی هم بشه. اگه بد بود که اینقدر هزینه نمی کرد برای شیه، میگو باقید امان از تجربه. یومی و یوسم خدمت شما عرض کنم که فالمعیار فی القتال الدفاع عن حقوق الناس الحقه علا حد ترتفع به مشاکل الفتنه. سنش اینطوریه و در نهایت هم همه اینها رو بپذیریم، آخرش میشه بعد مقابله با فتنه مقابله دفاعیه، حتی به هر علتی بگیم. یعنی اون داره منو اذیت میکنه، اون داره منو در اخلال قرار میده، اون داره منو تو استراب قرار میده، من از استراب باید در بیام، من باید یه گونه ای رفتار کنم که حالت نرمال خودم برسم. بدترین حالت هم شما فرض کنید به این آیه از باب حمله ابتدا به ساکن برای به کفار نمیشه استفاده کرد، آخرش این که فتنن میخوام فتنه رو از بین ببرم، آخرش میشه دفاع. پس هیچگاه به واسطه این آیه بحث هجوم و جهاد ابتدایی به چه به غرض شرک باشد، چه به غرض کفر باشد، چه به غرض تهدید باشد، اینو به غرض هجوم ابتدایی نمیشه تعریفش کرد، آخرش میشه دفاع که نزد غرضه. یه آیه دیگه هم اجمالا من فقط تعریف بحثش کنم بعد در موردش بحث کنیم، یعنی قدی بگم که ذهنی قدی بشه. ناظر به این آقای وزیر خارجه سابق ما که این دفعه گفت که ما وظیفه نداریم از مستضعفان در قول دفاع کنیم، آیه قرآن این آیه که خیلی به کار میاد ولی باید باید دماش بحث کنیم. اجرای مستضعفان جهان نباید بجنگیم. آیه قرآن میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء. چتونه که نمیدید قتال کنید، نه جهاد، قتال کنید در راه خدا و در راه مستضعفین جهان، من الرجال و النساء و الولدان، از اینا که مستضعفن. که چی میگن؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. خدایا ما دست رو راحت کن، دیوانه کردن ما رو دیگه، ما از این جامعه بدادون بیرون، اصلا ما بریم دیگه از دست رو راحت بشیم. خب این آدمایی که اصلا ربطی به شرک و کفر هم نداره، آره دیگه نص قرآن میگوید این مستضعفین هم به اون سبیل الله دیگه، یعنی بلا شک به اون برمیگرده. مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و فی سبیل المستضعفین، یعنی در راه نجات مستضعفین چرا نمیدید این کار انجام بدید؟ این دیگه از این چگونه اشاره بخواد بگه؟ حالا مراد از اینها چیه؟ باید بحثش کنیم که مستضعفین منظور خودیان، معروف هر کیه، توی هر جامعه هستن، جامعه دینیه، در قبال مشرک، اینا رو باید صحبت میخوام بکنیم. اما این آیه که اگر به اطلاقش بخوایم عمل کنیم، معناش این است که شما وقتی میخواید در دخالت بشر دوستانه، اگر کسایی که در هر جامعه مستضعف بودند از شما یا کمک خواستن یا اظهار ناراحتی کردن، باید بهشون کمک کنید. به گونه استفهام انکاری هم داره میگه، ما لکم لا تقاتلون، چرا نمیده انجام بدید؟ خودتون که میفهمید که، نیاز نداره من به شما بگم که. آره استفهام انکاریه بیشتر از باب توبیخ هست، تشویق، ترغیب، توبیخ به عدمه. حالا این آیه تکلیفش چیه؟ و حالا در بحثش باید بکنیم دیگه، ببینیم آیا اینجا به معنای، حالا فعلا ممکنه حالا شاید بپسندن یا نپسندن، من باید به ملت چیکار دارم؟ ما باید بگیم خودمون چیکار ببینیم وسط. ما تو بحث جهاد دفاعی میگیم آقا منطق اسلام این است، حالا مردم بپسندن یا نپسندن، من ببینم چیکار دارم. من ما میخوام بگیم آیا اسلام میگوید شما اگر یه جایی از شما کمک متا نخواستن، چون اینجا کمک نخواستن، اینا از خدا کمک خواستن، ربنا اخرجنا من هذا القرآن، یکی کسی که میگه خدایا تو برو کمکش کن، حالا جامعه مؤمنانه، جامعه مستضعفان به معنای مظلومانه، مستضعفان فکریه، این آیه برای دخالت بشر دوستانه راه باز میکنه. تو قانون اساسی داریم ما دیگه، قانون اساسی میگوید که شما از نهضت های آزادی بخش به حمایت کنید، نهضت های رهایی بخش کمک کنید، به اسلام هم کار نداره، نهضت های آزادی بخش جهانی تو قانون اساسی ما هم داره. حالا اینکه معناش اینه که بریم اونجا و بجنگیم یا حمایت کنیم، کمک کنیم، اون بحث بعدیه دیگه. حالا اجالتا این آیه رو میخوام یه قدی بریم در موردش بحث کنیم. و حالا سوره نساء آیه 75، حالا شاید جلسه بعد اینو گفتم که قدری یا ذهن ما درگیر بشه براش، که اگرم یکی از دوستان قبلش گزارشی هم داد بازم خوبه به نظرم اگه اول بحث یه نگاهی لاغل به متن بکنه، یک استدلالی درمش بکنه، یه 5 دقیقه 10 دقیقه بازم خوبه. هر کی از دوستان آماده بود نکتهش حالا این آیه مفصل در موردش بحث میکنیم دیگه ان شاء الله و رحمان. حالا صحبت میکنیم و صلی الله علیه محمد و آل محمد. صلی الله علیه محمد و آل محمد.